أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض شد که از موارد ممنوعه و محدده در بحث رسانه بحث تهمت و ایراد اتهام هست و عرض کردیم که تهمت و اتهام در عناوین و اهداف مختلفی وارد میشه و جهات اتهام هم با اختلافش عناوین رو متفاوت میکنه، یعنی اون جهتی که مورد اتهام قرار میگیره آیا فرد هست یا افرادی و در چه جایگاهی هست. عرض کردیم و یکی از عناوین افک هست. افک رو در جلسه قبل توضیح دادیم که به اون دروغ پردازی گفته میشه که به هدف تخریب حاکمیت و نظام اسلامی انجام میشه و کاریز گروهی و حساب شده، هدفش هم ایجاد ظاهر فاسد برای نظام و جامعه اسلامی و گسترش فساد هست. حالا این که با چه عنوانی انجام بشه دیگه مهم نیست، گرچه که سلام علیکم مصداقی رو که قرآن نقل کرده اون مصداق فحشاء جنسیه، اتهام به زناست، لکن خود افک انحصاری در این نداره، بلکه ممکنه این دروغ پردازی به هدف تخریب و اشاعه فساد با اتهام دزدی و تصرف در بیت المال و یا جاه طلبی و اقدام برای رسیدن به پست و مقام دنیایی علیکم السلام و رحمت الله و از این عناوین باشه، یعنی این کارگروهی که تصمیم دارن نظام و حاکمیت رو خرابش کنن و یا ساقطش کنن و یا ضعیفش کنن، لزوماً خبرسازی رو درباره فساد جنسی انجام نمیدن، آلودگی های به فحشا، بلکه ممکنه این خبرسازی رو در رابطه با جاه طلبی انجام بدن و یا حتی ممکنه درباره فقدان شرایط لازم برای مناسب این کار را انجام بدن. یعنی کسی که باید در یه جایگاهی قرار بگیره این باید اوصافی داشته باشه، شرایطی داشته باشه، بیان خبرسازی بکنن درباره این که این فاقد این شرایطه، به هدف تخریب و به هدف اشاعه فساد. حالا وقتی که او در اون جایگاه داره شرایط نیست این گونه شده، حالا پس همه ما یکی از مصادیقش رو در یک زمانی به یک باره درباره مدارک تحصیلی برخی از مسئولین در رده ها باهاش مواجه شدیم که مثلا مدرک این آقا که دارای دکترا هست از فلان دانشگاه گرفته و اون دانشگاه بی اعتباره و این به یک باره تبدیل شد به یک جریان خبری و مجموعه مدارک تحصیلی مسئولین در همه رده ها دو ازهان عمومی به یک بار زیر سوال رفت. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، و این خبر رو بیرونی ها هم به حسب ظاهر درست نیوردن، در درون خودمون این جریان آمد بالا. البته پیچیدگی های کار بعضن اقدامات عملی رو هم مؤید این قضیه قرار میده. ما در داستان افک که در تاریخ نقل شده برای اون مصداق، جامع حالات اون روز به همون بیان نشده، اما هیچ بعید نیست که برای جا افتادن افک در اون روز برخی اقدامات ظاهری هم برای جا افتادن اون مطلب انجام می شده. یعنی زمینه رو به گونه ای انجام می دادن که پذیرش این افک در جامعه میسور باشه. خب مورد بعدی اتهام افتراء هست، فریه. از کردیم داستان افک ساختن خبر به هدف تخریبه. فریه و افترا، این ایجاد مطالب دروغ به هدف جایگزین ساختن حق نما به جای حقه. در افترا تخریب هدف اول نیست، در افک تخریب هدفه، در افترا جایگزین ساختن هدف. حالا اول کلمه افترا و فریه رو معنا بکنیم. نظر لغت در قاموس قرآن، ذیل وقد خواب من افترا، میگه فریه در اصل لغت به معنای قطع و شکافتنه. تو اقرب الموارد میگه فرشی فریان قطعه و شقه، قطعه سازی کرد و او رو برید. شما وقتی که پوست رو میخواید تبدیل کنید به کفش، پوست رو تبدیل بکنید به لباس، اینو با قیچی میبرید، قطعه میکنید. این قطعه سازی رو میگم فعریه. حالا راهی موارد برای اصلاحه، یعنی شما در حقیقت میخوای یک کیفی بسازی، یا یک کیفی هست خراب شده میخوای یک قطعاتی ازش جدا کنی. راهی موارد هست نه برای افساده، برای خراب کردن. اونجایی که شما برای ساختن میای قطعه قطعه میکنی میگن فعریه، اما اگر برای خراب کردن این کار رو بکنی، یعنی برای افساد این کار رو بکنی، میگن افراء. افراء یعنی جداسازی است منتها به غرض افساد. افترا همون باب افتعال از فریه. افترا یعنی دروغ سازی، بله، و جعل مطالب دروغین، جعل مطالب دروغین. خب این میشه افترا. حالا برای چی این جعل مطالب دروغین میشه؟ در قرآن وقتی کلمات افتراء رو رصد میکنیم میبینیم این افتراء رو در مواردی به کار برده که به هدف جایگزین ساختن باطل حق نما به جای حق، یعنی بت‌ها رو و کارآمدی بت‌ها رو و اینکه اینا نمایندگان خدا هستن، اینو تبلیغ میکردن برای اینکه این جایگزین او توحید حق بشه. و یا به پیغمبر میگفتن این قرآنی که تو آوردی این افتراءه، یعنی این حق نیست، حق مطالبی است که ما میگیم، اینی که تو میگی تو اومدی حق نما درست کردی، این افتراءه، میگی من الله در حالی که لیس من الله، این از جانب خدا نیست، این ساخته و پرداخته خودته، افتراء. خب پس اصل افترا این شد که ما مطالبی رو بیان جعل کنیم، دروغ سازی بکنیم برای اینکه این جانشین حق بشه، جانشین مطالب درست بشه. تمام فرقه سازی ها در طول تاریخ اینا همه در داخل افترا قرار میگیره. ساختن امام های دروغین در داخل افتراء. از اهداف مهم رسانه‌ای در جبهه باطل در طول تاریخ این ساختن پدیده‌ها بوده، افتراء بوده. و بلکه میتونیم بگیم در ساختمان باطل اصل جریان افتراءه. افک برای تخریب طرف مقابله، افتراء برای جایگزین ساختن خودشونه، اصل بر افتراءه. افتراء یعنی چی؟ یعنی قطعه سازی دروغ برای جایگزین ساختن باطل به جای حق. خب در جبهه مقابل
اصل بر این است که شما دروغ ها رو سرهم بکنی تا اون باطل بیاد جای حق قرار بگیره. الیزا مبنای رسانه های باطل مبنا بر افتراء، مبنا بر دروغه، کنار هم قرار دادن دروغه، به نوعی که این دروغ حق نما بشه. خب حالا این کار خوبیه یا کار بدیه؟ این نظر مبنای عقلا معلومه، یعنی این ردش نیاز به دلیل نداره، ولی به تقدیر خدای متعال بفرماید در سوره نحل: انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله. این کنار هم چیدن دروغ، این مربوط به کسانی است که ایمان به آیات الهی ندارن. مؤمن این کارو نمیکنه. من یؤمنو به آیات الله این کارو نمیکنه. انما یفتر الکذب، کنار هم چیدن دروغ، این مربوط به الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. نه، دروغون بدترین چیز نزد خدا دروغه. یه آیه دل بر حرمت افترا. یه مطلبی که در باب افترا باید بهش دقت داشت و اون این که این افترا چند تا ویژگی داره از نظر قرآن. ویژگی اولش اینست که در مجموع به نتیجه نمیرسه. کسی با افترا به نتیجه نمیرسه به مجموع کلی، یعنی افترا راه صحیحی نیست. اهل حق حتی علیه باطل از مسیر افترا نباید برن، افترا به نتیجه نمیرسه. چون در قرآن میفهمد زل عنهم ما کانو یفترون. زل عنهم ما کانو یفترون، ببینید افترا رو برای رسیدن به هدف اینا استفاده کردن. خدای امتحان میفهمد که وقتی که در آخرت میان زل عنهم ما کانو یفترون، یه هم میبینن اون افتراعشون براشون نتیجهی نداشته. افترا برای رسیدن به یه فرایندیه، اما وقتی میرسه به اون نقطه میبینه نه، یعنی زمان میگذره. وقتی میرسه به اون نقطه زمانی که باید نتیجه افترا رو ببینه، میبینه نیست، افترا به نتیجه نمیرسه. دروغ سازی انسان رو به هدف نمیرسه. ممکنه در کوتاه مدت تو مسیر انسان موفقیت هایی ببینه، چون اینجا خدای متعال میفهمد که وقتی به اون نقطه هدف میرسن، به اون نقطه که باید نتیجه نهایی رو ببینن، زل عنهم ما کانوا یفترون. یعنی چی؟ یعنی اینا تو مسیر یه سلسله موفقیت هایی میدیدن، یه خوشحالی هایی براشون فراهم میشده، اما در اون فرایند آخر که بیاد میبینه نیست. تو اینایی که افترا میزنن، در داخل افترا میشن، گاهی موارد فریه خودشو برمیداره. یعنی چی خودشو برمیداره؟ یعنی این فریه خود او رو گول میزنه. این خیلی خطرناک. یعنی میاد یه دروغ سازی میکنه، یه حقیقت نما درست میکنه، این حقیقت نما رو هی تکرار میکنه، آرام آرام خودش میفته تو دام این، فکر میکنه راست میگه و دیگه نمیتونه ازش در بیاد. و همین باعث، چون افترا میزنه زمین، افترا میزنه زمین، و خودشو میزنه زمین. درباره یهود این مطلب رو میفرماید: قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات. گفتن ما، یعنی اومدن یه داری کردن، این دروغ‌سازی رو کردن برای اینکه افراد خودشون نگه دارن. گفتن یکی از ویژگی‌های ما این است که ما تو جهنم زیاد نمیمونیم، کارهای ما برای ما عذاب زیادی به وجود نمیاره، این کارهایی که ما میکنیم یا مثلا دو سه روزی ما رو تو جهنم نگه میدارن و دیگه ولمون میکنن، برای ما مجوز داریم این کارها رو انجام بدیم. قبول داریم که این کارها ممکنه فرایندش آتش باشه، بله، اما برای رسیدن به مقصد ایرادی نداره ما از این کارها استفاده کنیم، چون خیلی آتش ما رو نمیگیره. بعد فرمود و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. آخه چی شد این بازی رو خوردن؟ میگه اینو بازی افترای خودشون رو خوردن، خود همون افترا، این دروغی که درست کرده بودن. غرهم، آرام آرام رفتن شروع تو همین افتادن، همین این باعث شد که فکر کنن حقیقت رو دارن میگن و یه کاری رو انجام بدن که از بین برنده خودشونه، چون به هر تقدیر آتش باطل آتش سنگینیه، میگیره. اون وقت انسان در یک در مسیر یه جایی باید متوجه بشه که این آتش رو روشن کرده، بله، این بازی خودش میگیره، متوجه نمیشه آتش برای خودش روشن کرده. بعضی موقع ها بعضی ها یه کارا رو انجام میدن که عوام الناس میگن آخه این آقا در این رده متوجه نمیشه که این کار باطله، بله. اینا بعضا مصادیق اینه، یه نقطه یه افترایی درست کرده برای رسیدن به یه هدفی، بعد آرام آرام خود اون افترا بازیش بده. غرهم، بله، افترا یکی از خطرهاش اینه. به ما در باب خبر خیلی باید دقت داشته باشیم که ما حق افترا و افتریه نداریم، ما حق باطل سازی به هدف ارائه حق نداریم. یعنی یه جایی که باطل هستیم و کار درست انجام ندادیم، اگر نمیتوانیم بگوییم کار باطل انجام دادیم، این خیلی بده که بیاییم باطل خودمون رو حق نماش کنیم. اینا با خبرسازی، بله، طوری جلوه بدیم که نه، این کار ما حق این همون افتراه، این آتشش یکی از آتشاش اینه که یه مقداری که رفتی جلو غرهم میشه، خودتو بازی میده، بعد وقت دیگه نمیتونی بفهمی تو باطلی، همش بگونی تو حقی و همین آتیشت میزنه. خب پس بنابراین یکی از عناوین محرمه یا محرم در بحث تهمت بحث افترا هست. خب اینها افک گفتیم، دروغ در باب مفاسد به هدف تخریب اجتماع، افترا یعنی دروغ به هدف حقیقت نما ساختن جهت جایگزین کردن حقیقت، فرقه سازی ها اینا. حالا یکی دیگه از موارد اتهام و تهمت که از عناوین محرمه هست، قذفه. قذف یعنی متهم سازی افراد به فساد. اینجا دیگه جنبه هدفیش دیگه مهم نیست، آیا شما به هدف تخریب اجتماع داری این کارو میکنی؟ نه، یه فردی رو میخوای خرابش کنی، شما او رو رمی میکنی، بهش پرتاب میکنی یه صفت ناشایست رو، یا دوزی کرد، یا آزنا کرد، این آقا مسائل انحراف جنسی داره، این آقا قدرت پرسته، این آقا اصلا زن باره است. رمیه فساد، نمیگن قذف. قذف در لغت پرتاب سنگ، قذفت و بالحجاره، یعنی با سنگ بهش پرتاب کردم و زدم، رم کردم. فحشم بهش قصب میگن ها، وقتی یه نفر کسی رو فحش بهش میده میگن قذفه او، دشنام بهش داد، چون پرتاب میکنی این صفت بد رو به او. قذف از اصلش به معنای پرتاب شد. گاهی قذف به زنا، گاهی قذف به سایر فحشا هست. در هر یک از عناوین باشه قذف از امور محرمه در شریعت مقدس هست. لکن قذف اگر به فحشا باشه چه زنا چه لباس، یه سختگیری خاصی دربارش صورت گرفته. اما اگر قصد به سایر امور باشه، قصد اگر به فحشا باشه، 80 تا شلاق باید بخوره. فرقی نمی کنه در قصد که طرف راست بگه یا دروغ، در کدوم قصد؟ در قصد به زنا. همونطوری که در جلسات قبل عرض کردم، در بعضی از مفاسد هست که خدای متعال در قبول خبر شرایط خاصی رو بیان کرده. در قبول کاری به صدق و کذب خبر نداره. گفتیم در باب مفاسد جنسی قبول خبر متوقف بر 4 نفره. 4 نفر انحسن خبر بدن. انحسن به طور کلی میدونید که شهادت باید انحسن باشه. شهادت انحسن مقبول نیست. شهادت انحسن این هستش که شما بیاید بگی فلانی فلانی رو کشت. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه من دیدم این چاقو دستش بود و اون بالا این آقا هم از ناودون داشت خون میریخ پایین و این آقا هم این چاقوی خونین دستش بود. سلام علیکم هم بود. کسی دیگه هم اون بالا نبود و من هم رفتم دیدم گردن این آقا بریده است. هیچ کی دیگه اونجا نبود. خب اینا میشه شهادت انحسن. حدس اینه، شهادت انحسن اینه که بگی من اونجا وایساده بودم، دیدم این آقا چاقو رو گذاشت رو گردن این و برید. در شهادت از خود کلمه شهده معلومه که شهادت باید انحسن باشه. خب وقتی شهادت بخوان انحسن باشه، در فحشا شهادت انحسن اینیست که طرف عملیات جنسی رو با چشمای خودش رؤیت کرده باشه. خب اگر کسی بخواد بگه فلانی فحشا انجام داد، 3 نفر دیگه باید خبر او رو تایید کنن، تایید انحسن، یا با 4 نفر. اگر 4 نفر نبودند، خدای متعال فرمود اگر این آمد گفت فلانی این کار رو انجام داد، 80 تا شلاق بهش بزن. فرقی نمی کنه که این خبر اتهام به صراحه باشه، یعنی بیاد بگه این آقا فحشا کرد، یا مطلبی بگه که ولو بالکنایه از تو این مطلب اجرای فحشا توسط کسی در بیاد. این که بگه این آقا از فلان زن نگذشت، این آقا از زنها نمیگذره و مفهومش در اجتماع این باشه که این فحشا داده، فرقی نمی کنه. خب حالا این چه راست بگه چه دروغ؟ یعنی چی؟ یعنی این آقا اومد گفت فلانی فحشا داده، اون آقا هم رفت پیش قاضی شکایت کرد. قاضی هم میداند که این آقا فحشا کرده، ولی اینجا اون آقایی که این خبر رو داده باید بگیرنش و 80 تا شلاق بهش بزنن. اما که میدونه راست میگه با. خب پس در قذف به زنا و انحراف جنسی اولا 80 تا شلاق بردار. مطلب بعدی دلیل حجیت خبری از اون فرد میشه، یعنی این فرد دیگه از نظر خبری در هیچ موضوعی خبرش مقبول نیست، یعنی اون آقا فاسق میشه. وقتی فاسق شد، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، دیگه حق نداریم خبرش رو بپذیریم. خیلی سخته با، یعنی اگر بخواد این مطلب بشه، یک نفری رو برای مخبر بودن اینو استخدامش کردیم، مخبر بودن بله، چه در خبرگزاری ها، چه در سیستم های امنیتی، چه در سیستم های بازرسی، چه در سیستم های حفاظتی و نظارتی. این آقا آمد و در همین جا گفت فلانی این چیکار کرده؟ زنا کرده. بعد نتونست چهار سه تا شاهد دیگه خودش بیاره، از این به بعد هیچ یکی از اخبار این دیگه مقبول نیست، ولو اینکه این آقا در این خبری که داده این آقا زنا کرده راست بگه، ولو راست بگه دیگه حق نداریم خبر اینو قبول بکنیم. چرا؟ خدای متعال عالما این مسئله رو بگم، اینو مسئله رو در تحریر الوسیله میگم، لا تقبل شهادت القاذف، اگر کسی اومد کسی رو متهم به زنا کرد شهادتش دیگه قبول نیست. البته در سه حالت استثناء داره، یک مع عدم اللعان، اگر لعان در کار نباشه. مثل چی؟ اینکه مردی همسر خودش رو متهم به زنا میکنه، متهم به زنا میکنه، آیه فرمود شهادت این آقا اربع و شهادات، یعنی چی؟ یعنی میاد پیش قاضی این ادعای خودش رو، ادعای زنا رو چهار بار تکرار میکنه، بعد در پنجمی میگه والخامسه، تو در پنجمی میگه غضب خدا بر کسی باشه که داره دروغ میگه، اینو اصطلاحا میگن لعان. بله، پس مردی که همسرشو متهم به زنا میکنه، این اگر آمد لعان کرد، نه، این از حجیت خبری قولش سلب نمیشه. دو، اول بیانه اومد گفت فلانی زنا داده، بیانه آو، یعنی چی؟ یعنی چهار شاهد آورد نداره. او اقرار المقذوف، یا نه، اون کسی که این آمد گفت این زنا داده، اون خودش اومد چهار بار اقرار کرد گفت بله من این کارو کردم. پس اگر کسی گفت فلانی زنا کرده و مورد لعان نبود، شهودم نداشت، او طرفم اقرار نکرد، این دیگه حجیت خبر نداره. خب بعد فاید الا اذا تابه، مگر توبه کنه. حالا در اینجا اولا از کام خدمت شما که ما دلیل این که این آقا کاذبه، این آقا فاسقه چیه؟ سوره نور آیه 4 فرمود والذین یرمون المحصنات، کسانی که رمی میکنن محصنات رو. محصنات یعنی کیا هستن؟ یعنی کسانی که فاحشه گری شغلشون نیست، در اجتماع معروف به فحشا نیستن، یه زن معمولیه که ظاهراً احسان داره، نه اینکه یرمود المحسنات، یعنی طرف هم حتما محسن هست که قصد مرادف بشه با اتهام به زنای دروغ. ببینید والذین یرمون المحسنات، محسنات یعنی زنهایی که در احسان هستن. در احسان هستن یعنی چی؟ یعنی اینا اصلا اهل زنا نیستن و زنا نمی کنن ولو واقعا. خب در این صورت اگر کسی اومد گفت این زنا داده، این حتما دروغگوه دیگه. بله، در حالی که ما فرض گرفتیم ممکنه که قصد با موردی چی همراه باشه که این راست میگه، پس یرمون المحسنات نمیشه. نه، مراد از محسنات در اینجا نه زنهایی است که به هیچ وجه زنا نمی کنن، نه، زنهایی است که از نظر اجتماع اینا چی هستن؟ زنانی هستن که اهل فحشا نیستن، فاحشه نیستن، زن معمولی تو خونه داره، ولی احتمال داره که این فل واقعا اهل زنا کرده باشه. بله، خب یرمون المحسن ثم لم یعتو به اربعت شهدا و چهار شاهد نمیارن فجلدوهم ثمانین جلده، اینا رو 80 تا شلاق بزنید. خب ولا تقبلوا لهم شهادتون ابدا، شهادتن ابدا، هرگز دیگه از اینها شهادتی قبول نکنید. این قرآن با این تحقیق هرگز. و اولئک هم الفاسقون، این دیگه فاسقن، این اولئک هم الفاسقون که گفت این آقا رو برد در ذیل کدوم آیه؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، او جیت خبری رو هم ازش گرفت، یعنی شما دیگه نمیتونی به اخباره این. بعد آیه بعدی فرمود الا الذين تابوا من بعد ذلك، بله مگر کسانی که بعد از حد قصد توبه کنن و اصلحو، اصلاح کنن مطلب رو، فان الله غفور رحیم، خدا میبخشه. خب شما هم ببخشید. این آیه مبدا اولیه رمیه، پس ما یه رامی داریم، یه قاذف داریم، یه توبه داریم، یه رد شهادت و خبر، یه قبول. اینو بخوام بررسی کنم، به محض این که این آقا آمد گفت فلانی زنا داده، فلانی فحشا کرده، به محض این که اینو گفت، این ازش سلب حجیت خبر میشه. اگر کسی به خبر این عمل کرد در آخرت چیه؟ معخوذه. اگه اومد خبر اینو نقل کرد به عنوان خبر یک مخبر راستگو، این در آخرت معخوذه، اصلا نمیشه خبرش دیگه نقل کرد. ولی در غیر از این موضوعها، در هر موضوع دیگه ای حفظه. پس این سل، این علل اطلاق، به مجرد این که آمد گفت کسی زنا کرده میفته. دو، توبه، یه اگر توبه کرد کارش درست. خب در اینجا بحث اینه که توبه این چیه؟ آیا این همین که گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه قبوله؟ در بحث این که توبه این چیه، اینجا بحث هست. خب حالا اون تهدید رو ببینیم، الا اذا توبه، مگر این که توبه کنه. خب توبهش به چیه؟ و حد توبته، حد توبه این اینه، ان یکذب نفسه، بیاد بگه من دروغ گفتم. کجا؟ اند من قذف انده، اینجا دیگه بستگی داره که این قذف رو کجا انجام داده. یه موقع ازش که توی مجلسی بودن سه نفر، این آقا و دو نفر دیگه، یا نه این آقا و مقذوف و یه نفر دیگه، پیش اون گفت این زنا داده، هیچ کی دیگه هم نشد، حالا میخواد توبه و داره اون آقا رو بیاره بگه آقا من که گفتم این زنا کرده، من دروغ گفتم. اند من قد او اند جمع من المسلمین، یا نزد یه عده از مسلمونا، او انده هما، یا نه اند این آقا و اند جمع من المسلمین. خب اینجا پس او آوردن، علت تردید آوردن. چرا او آوردن؟ چرا علت تردید آوردن؟ و این خلو خوب، حالا پس در اینجا یه مطلبی شد که کجا باید توبه کنه، این چه جوریه؟ سوم، مطلب سوم، اینجا یه سوال هست، حالا یه ها راست میگفت، یه ها زنا کرده، شما گفتید یا کذبه نفسه، بیاد بگه من دروغ گفتم. خب این دیده این زنا کرده ها، چی بیاد بگه؟ بگه مردم من دروغ گفتم، این دروغ نیست. و این دیده این زنا کرده، به همان گوده این زنا کرده. بعد حالا حد توبه چیه؟ این است که یا کذبه نفسه، بیاد بگه من دروغ گفتم. خب این که دروغ نگفته که، این چه گیر کرده؟ گیر کرده. حالا فرمودن که و این کان صادقا واقعا، اگر این واقعا راستگوه، یوبری فی تکذیبهی نفسه، توریه کنه. یادتونه بحث میکردیم که یه عده‌ای گفتن آقا توریه جایزه یا نه؟ توریه یعنی چی؟ یعنی این که یه حرفی یه جوری بزنی دیگران فکر کنن شما داری دروغ میگی ولی راست میگی. یوبری فی تکذیبهی نفسه، در این که خودشو تکذیب میکنه توریه کنه. یعنی چی؟ یعنی بیاد بگه که مثلا مردم من دروغ گفتم، بله من دروغ گفتم، ولی تو نیتش این باشه که من دروغ گفتم که دروغ میگم این آقا زنا نکرده، یه چیز دیگه رو قصد کنه. خب بعد میفهم فیضا کذب نفسه و تابه تقبل شهادتو، این شهادتش قبوله. آخرش هم فهمد ازا سلوحه، اگه آدم خوبی شد، اگر دیگه به رفتار خوب ادامه داد. خب ما اینجا چند تا مطلب رو باید بررسی کنیم. اول این که خب حالا آقا این آقا توبهش چیه؟ توبهش به اعلانه. بعضی های دیگه اومدن گفتن نه، این توبهش به این نیستش که یو کذب نفسه، نه بلکه توبهش به اینه که اولا بیاد خودش در اختیار قاضی قرار بده، قاضی در این اجرای حد بکنه. وقتی اجرای حد میخوان بکنن اونجا بگه که چی؟ آقا من دروغ گفتم. پس اومدن جا قرار دادن برای تکذیب و نفس کجا؟ اونجایی که میخواد اجرای حد بشه. وقتی ما دوباره اجرای حد کنن اونجا دستشو بذاره در گوشش داد بزنه بگه مردم من دوباره این دروغ گفتم، و بعد دوباره اجرای حد بشه، حالا این دوباره میشه توبه. حالا این از کجا اختلاف به وجود اومده که آیا پیش این دو نفر خودشو تکذیب کنه یا پیش جماعت من المسلمین یا پیش جماعتی من المسلمین، و این آقا این حرفا این تردید ها از کجا به وجود آمده؟ اینا همسبه روایاته که روایاتی که وارد شده اونها اختلاف داره. من قبل از اینکه این روایات رو بخونم اجمالا عرض کنم، ببینید رمی به زنا از حقوق الناس، ما یه سری حدود داریم، حق الله، یه سری حدود داریم حق الناس. اصل زنا حق الله، اگر کسی فحشا کرد باید سر به کلاغش بزنن، اگر محسن نیست، اگر محسن محسن است رجم. خب این دست شلاق رو باید این آقا بخوره. حالا این کسی که با این زنا شده در این زمینه حقی داره؟ اگر زنای به عنف بوده یه شلاق اضافه داره، زنا به عنف نبوده نه او حقی نداره. یعنی اگه این خانوم ها اومد که آقا ما با رضا و رغبت این کاری کردیم شلاقش نزنید، یا برو تو کار نزنید خودم با شلاق بخوری. شلاقی که برای زنا میزنن این حق اللهه، حق الناس نیست. آیا قذف هم او فجل دوهم سمانی نجلده این حق اللهه یا این حق الناس؟ یعنی چی؟ اگر کسی آمد به کسی اتهام زنا زد، اینو باید 80 تا شلاقش بزنن، کاری ندارن که اون آقایی که مورد اتهام قرار گرفته بگه من راضیم یا راضی نیستم. نه، قصد حد قصد از حقوق الناسه. یعنی چی؟ یعنی اگر این آقا اینو رمیه به زنا کرد و این آقا اومد رفت شکایت کرد، قاضی میگیره اینو 80 تا شلاق میزنه. حالا اگر آمد و گفت آقا جناب قاضی ما از این حقمون گذشتیم، بلش کن نمیخواد شلاق بزنی، قاضی نمیتونه به این بگه نه خیر این رمیه به زنا کرده و خدا گفته 80 تا شلاق ما بزنیم، نه میگه گذشتی گذشت. خیلی پس از حقوق الناس، وقتی از حقوق الناس رو حالا اگر آمد یه بنده خدایی مورد اتهام زنا قرار گیره، خب این آبروش هم رفته دیگه. حالا اگر آمد و به این بنده خدایی که اتهام زده بود گفتش که رفت شکایت کرد یه آقا خودشو پنهان کرد، رفت یه شهر دیگه، نیومد پای شلاق خوردن. بعد اونجا هم گفت ما توبه کردیم دیگه این کارا نمیکن، این فایده ای نداره. چرا؟ ببینی توبه حجیت خبر رو این برمیگردونه، تردیدیم. اما توبه مبرز میخواد. یعنی چی؟ یعنی ما باید بفهمیم این آقا توبه کرده. بعضی از گناه ها مبرز خاص داره. مبرز توبه در قذف چیه؟ یعنی یه آقا برگشته دیگه به کسی اتهام زنا نمیزنه، مبرزش چیه؟ مبرزی که این خودشو بیاد در اختیار قاضی قرار بده، بگه قاضی ما رو بگه شلاق بزن. حالا اگر آمد و این آقا هم گذشت، گفت آقا نمیخوام، حتی اجرا نکن، خب پس دیگه موطن الحد نیستش که ما در موطن الحد این بیاد داد بزنه. حالا اگر اومد این گفت آقا اعلانم نمیخواد، ولش کن، ما گذشتیم ازم، نمیخواد به مردم بگی من دروغ گفتم، ما نمیخوایم آبروی تو رو دیگه در تکلیف نفتاری، آیا لازم این بیاد بگه نه؟ چرا؟ ایشون یه حقوق و ناس بده دیگه. خب پس نه این آقا از این خواسته، بله، نه حدم خواسته. حالا اگر ما آمدیم گفتیم که قبول توبه این منوط به این است که بیاد به مردم بگه، خب در اینجا این گفتن نداره دیگه، چون این صاحب الحق گذشت. ببینید ما در کسی که حد قذف میزنه توبه مبرع میشه و این آقا شهادتش که قبوله، لکن این توبه مبرز میخواد. مبرزش چیه؟ طبق دستور شرع این آقا باید شلاق بخوره. این آقا اگر رفت شکایت کرد، توبه این اینه که بیاد خودش در اختیار قاضی قرار بده، حالا در قضا داد، آبروی آقا رو برده دیگه، حق و ناسه، بیاد این آبرو رو جبران کنه، به همه اعلان کنه که من دروغ گفتم، خودشو در اختیار که قرار داد، گفت من این کارا رو انجام میدهم و نیت انجام رو هم فرمید، ما فهمیدیم که این آقا ببینید نفس العمل مبرز نیست، بله نیت العمل و این که میخواد این کار رو انجام بده این مبرزه، ما فهمیدیم این توبه کرده، کافی. به همین جهت ما فعلیت الابراز رو نمیخوایم، یعنی فعلیت الاعلان رو نمیخوایم. این همین که خودش در اختیار قرار داد مشکل حل میشه. حالا این حق و ناسه دیگه، این آبروی این آقا رو کجا برده، هر کجا این آبرو رو برده باید به همون اندازه بیاد خودش در اختیار جبران آبروی آقا قرار بده. حالا جماعت من المسلمین کافی نیست اگر این آمده در یک رسانه خبری اتهام زنا به این آقا زده، این رفته در این رسانه، این رفت این است که تو همون رسانه با همون برد بیاد بنویسه بگه این خبر دروغ بود و ما این خبر رو جعل کردیم. خب این ادعای ماست. پس اون چیزی که ما مطرح کردیم این شد که در قذف، رمیه به زنا و مسائل جنسی اون چیزی که مبرز توبه هست اینه که این حق و ناسی که به گردنش هست بیاد این حق و ناس رو پاسخ بده. یک، حق و ناس اون حدیه که به گردنشه. دو، اون آبرویست که از این آقا برده بیاد خودشو در اختیار قرار بده برای بازگرداندن این مطلب. وقتی اومد خودشو قرار داد این مبرز و توبه میشه. حالا اگر اون آقا گفت نیاز نیست اجرا بکنی، دیگه این فعلیت و اجرا دخالتی نداره. حالا این ادعای ماست. ما بخواهیم روایات رو بر این اساس بررسی کنیم ببینیم آیا این مطلب از روایات در میاد یا در نمیاد. یه روایت رو بخونم و برای این هفته بس باشه. از کنم خدمت شما که بله، مرحوم مسائل در وسائل بابی رو مطرح کردن، باب و قبول شهادت القاذف بعد التوبه و عدم و قبولها قبلها. شهادت قاذف بعد از توبه قبول میشه ولی قبل از توبه قبول نمیشه. روایت اول از مرحوم کلینی عن محمد ابن یحیی که ایشون ثقه است، عن احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون هم ثقه است، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ایشون هم ثقه است، عن محمد ابن فضیل سیرفی، عن ابی الصباح کنانی. ابی الصباح کنانی هم ثقه است، فقط درباره محمد ابن فضیل بحثیه که حالا عرض میکنم. قال سألت ابا عبدالله عن القاذف بعدما یقام علیه الحد، حد دربارش اجرا میشه، ما توبتو، توبه این چیه؟ که آیه فرمود الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا. قال یکذب نفسه، بیاد بگه من دروغ گفت. قلتو ارعیت این اکذب نفسه و تابه اتقبل شهادتو، اگر اومد گفت من دروغ گفتم این شهادتش قبوله؟ قال نعم، بله از اون وقت قبول، حجیت خبری به اخبارش برمیگرد. خب این روایت اطلاق داره، نگفت کجا، نگفت چقدر، فرمود کذب نفسه، همین که گفت خب من دروغ گفتم پیش یه نفرم بگه کافیه. روایت بعدی احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید اهوازی شون هم ثقه است، عن النضر ابن سوید شون هم ثقه است، عن القاسم ابن سلیمان، از قاسم ابن سلیمان. این قاسم ابن سلیمان درباره کلامی است عرض بکنم. قال سألت ابا عبدالله عن الرجل یقذف الرجل فیجلد حدا، میخوره ثم یتوب ولا یعلم منه الا خیرا، توبه میکنه و ما هم دیگه بدی ازش نمیبینیم. تجوز و شهادتو، اینو میشه دیگه شهادتش قبول کرد؟ قال نعم، بله. بعد حضرت فرمود که ما یقال عندکم، توی سنی ها چی میگن؟ قلت یقولون توبته فیما بینه و بین الله، این توبه کرد خب آدم خوبی شد، ولا تقبل شهادته ابدا، ولی میگن شهادتش هیچ وقت قبول نیست. فقال بئس ما قالوا، حرف غلطی زدن. کان ابی یقول اذا تاب ولم یعلم منه الا خیر جاز شهادته، پدرم امام باقر فهمود که شهادتش قبول هست. خب حالا این دو تا روایت بر اصل قبول شهادت قبول کرده. روایت دیگه ای هست که این مرسل است، ان احده ما از یا امام صادق رواه قال سألته ان الذي يقذف المحصنات، کسی که قصد میکنه تقبل شهادتو، شهادتش قبول میشه، بعد الحد اذا تابه، وقتی اجرای حد شده توبه کرد. قال نعم، قلت و ما توبتو، توبش چیه؟ قال یجیعو فیکذب نفسه اندل امام، تکذیب میکنه خودشو اندل امام. ببینید این روایت قید اندل امام داشت. و یقول قد افتریت علی فلانه و یتوب، میگه من به فلانی فریه زدم. پس او دو روایت اطلاق داشت، گفتش چی؟ گفت یکذب نفسه، این روایت گفت اندل امام. حالا شده جلسه بعد بررسی میکنیم این مطلب، مطلبی است که برای ما بسیار مهمه که کسی که میاد یه وقت در اخبار اتهام زنا و یا مسائل انحراف جنسی به کسی میزنه، این سلب حجیت خبر ازش میشه، چجوری باید برگرده. اللهم صل علی محمد.